لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد روایت دوم از طائفه اول روایتی بود که صاحب وسائل از کتاب طب الائمه نقل کردند. نویسندگان این کتاب حسین و عبدالله ابن بسطام هیچ توثیقی ندارند، بلکه شخصیت‌های شناخته شده‌ای هم نیستند و تنها گزارشگری از این دو شخصیت نقلی است که مرحوم نجاشی از ابن عیاش نقل کرده که حسین و عبدالله فرزندان بسطام ابن صافور زیات هستند. النیسابوری که پدر و عموها از ثقات رواتند. خود دیروز زیل نکته دوم اشاره کردیم، حتی برای شخصیت شناسی هم به نقل ابن عیاش اعتمادی نیست، ولو نجاشی از او نقل کرده است و ما مشایخ نجاشی رو ثقه میدونیم. ول وجه فی که چرا این مطلب قابل اعتماد نیست، ما اون قاعده کلی که مشایخ نجاشی ثقاتند مورد قبول، مگر در صورتی که اون شیخ نجاشی تضعیف داشته باشه. که اگه دیگران او رو تضعیف کرده باشن تعارض جارح و معدل میشه، چه برسد به این که خود نجاشی او رو تضعیف کرده باشید. شما مراجعه کنید رجال نجاشی، شرح حال احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش ابن ابراهیم ابن ایوب الجوهری ابو عبدالله که همین ابن عیاشه. نجاشی میگه کان سمع الحدیث و اکثر و اضطرب فی آخر عمره، رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه اشیاء شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارع عنه شیئا و تجنبته رحمه الله و سامحه. خدا ازش بگذر، رحمه الله و سامحه، خدا ازش بگذر. خب ببینید، خود مرحوم نجاشی تصریح میکنه ابن عیاش دوست من و پدرم بود، مطالب زیادی ازش شنیدم، وقتی دیدم مشایخ ما او را تضعیف میکنن تجنبتم، دیگه من چیزی ازش نقل نکردم. حالا در کل رجال نجاشی 3-4 مورد مرحوم نجاشی از ابن عیاش مطلب نقل میکنه. خب اینجا 2 احتماله. یه احتمال اینه که اون منقول رو خود نجاشی بررسی کرده و دیده صحیحه، لذا نقل کرده. البته این احتمال مضعف داره، و وقتی ابن عیاش هم چه آدمیست اصحاب تضعیفش میکنن، اگه مطلبی از اون نجاشی نقل میکنه و اون مطلبم اعتماد پیدا کرده، باید اشاره میکرد که من اعتماد دارم به این مطلب. از جای دیگه چنانچه بعضی جهات میگه قرائنی بر صدق هست، ولی فقط نقل کرده و سکوت کرده. خب یه احتمالم اینه که هیچ گزارشگری دیگری وجود نداره جز مطلب ابن عیاش، ایشون آورده که بدانیدم چه مطلبی هست، لذا با توجه به این نکته ما حتی این گزارش رو که توثیق هم درش نیست که حسین عبدالله پسران بسطام ابن زیات شخصیت حدیثی مشهور شیعه هستن، اینم نمیشه قبول کرد. حالا رجال شیخ هم نگاه کنید، احمد ابن محمد ابن عیاش یکنا ابا عبدالله کثیر الروایه الا انه اختل فی آخر عمره. لذا این گزارش هم به نظر ما قابل قبول نیست، نمیتونیم بهش اعتماد کنیم که این 2 پسران بسطام ابن زیات نیشابوری هستند. اینجا نکته سومی رو اضافه کنیم که جمعی از آقایان، بعضی از کسانی هم که خیلی میگن ای طب اسلامی و طب اسلامی، تلاش کردند که وثاقت حسین و عبدالله ره از همین طریق ثابت کنن. گفتن ببینید، حسین و عبدالله فرزندان بسطام ابن صافور یا شاپور زیات نیسابوری هستند. ابوالحسین واسطی که نجاشی میگه ثقتون و اخوته زکریا و زیاد و حفص ثقاتون کلهم روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، یعنی پسران همچه آدمی هستن، امواش اینجوری بودن، مگه میشه اینا ثقه نباشن؟ خب دقت کردید، اصلا اول کلام است که حسین و عبدالله فرزندان این بسطام ابن صافور زیات باشن. مخصوصا با توجه به این نکته که دیروز هم زاران های شیبانی اشاره کردن، نجاشی یه بسطام ابن صافور دیگر رو هم گزارش میکنه که همچه فردی هم وجود داره، مضعف این که این دو فرزندان بسطام ابن صافور زیات نیستند این است که اگر این دو نفر فرزندان ابن صافور زیاتند که پدرشون و عموهاشون روایات زیاد دارند و ثقات اصحابند، چرا در کتاب طب الائمه حتی یک روایت این دو برادر از پدر و عموهاشون نقل نمی کنن؟ و ببینید این طبیعت الحال اینه که اگه فرزندان این پدرن و عموهاشون و پدرشون جزء روات بودن، خب یه روایت دو روایت ده تا بیست هم از پدرشون از عموهاشون نقل کنن. هیچ روایتی نداریم که این دو برادر از پدرشون نقل کرده باشن در طب الائمه یا از عموهاشون نقل کرده باشن. از فعل ازالک اگر این دو برادر فرزندان بسطام ابن صافور زیات نیشابوری هست، بسطام ابن صافور به تصریح نجاشی از اصحاب امام کاظم علیه السلام و امام صادقند. این حسین و عبدالله در طب الائمه از برقی حدیث نقل میکنن. خب برقی که متأخر به طبقاتی از اصحاب امام کاظم است، چطور میشه این دو نفر فرزند صحابی امام صادق و امام کاظم باشن معذالک از برقی روایت نقل کنه؟ پس این نکات این قرائن دلالت میکنه که این حسین و عبدالله فرزندان بسطام ابن زیات نیشابوری هم نیستن. نکته چهارم نسبت به این کتاب و آخرین نکته این است که از کتاب طب الائمه و روایات او هیچ گزارشگری در کتب اصحاب متقدم دیده نمیشه. یه روایت از کتابی به عنوان طب الائمه اصلا نقل نکردن. لعل اولین کتابی که تصریح کرده به نقل از کتاب طب الائمه کتاب مکارم الاخلاق مرحوم رضی الدین تبرسی است که حدود دو قرن بعد از نجاشی بوده و روایاتی نقل میکنه عن طب الائمه. نسخ خط تیه کتاب هم از زمان علامه مجلسی و سید هاشم بهرانی و صاحب وسائل مورد شناسایی قرار گرفته. فکیفه یعتمد بر این کتاب؟ از فعل ذلک که دیگه وارد این بحث مبسوط نمیشیم، فقط اشاره میکنیم در اسنادی که صاحب طب الائمه این اسناد رو آورده اند به نظر ما قرائنی بر تلفیق وجود داره، یعنی اسناد از برابر جمع شده کنار هم گذاشته شده، لذا نتیجه این که روایات کتاب طب الائمه رو ما نمیتونیم بهش اعتماد داشته باشیم، لذا این کتاب کتابی که یعول علیه نمی باشه. پس روایت دوم که مضمونش این بود که در حال اضطرار هم نمی شود از معجون حاوی خمر برای تداوی استفاده کرد، روایت طب الائمه است. و این هم که عرض کردیم کتاب دچار اشکاله. روایات دیگری هم در کتاب طب الائمه آمده با سندهای مجهول، عن قائد ابن طلحه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النبیذ یجعل فی دوائن قال لا ينبغي لأحد ان يستشفی بالحرام. از امام صادق سوال کردم که آیا نبیذ رو میشه در ضمن یک دوایی قرار داد، معجونی با نبیذ باشه؟ قال لا ينبغي لأحد ان يستشفی بالحرام، نخیر، کسی به حرام حق نداره استشفا بطلبه. خوب دقت کنید، در برخی از موارد خاص هم روایاتی داریم که از این روایات ممکنه کسی استفاده کنه، تداوی به حرام جایز نیست. حالا دوای منحصره یا نه، البته از این روایات معلوم نیست استفاده بشه. مثلا ببینید صحیحه عمر ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ریح البواسیر فیشربه بقدر اسکرجتن من نبیر لیس یرید بهی لذتن انما یرید به دوا. فقال لا ولا جرعه ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. روایت معتبره عمر ابن عزینه میگه نوشتم به امام صادق علیه السلام مردی یک دوایی بهش وصف میشه که از بواسیر نجات پیدا کنه، فیشربه بقدر اسکرجت من نبیز، این دوا رو می آشامد به اندازه یک فنجان کوچکم نبیز درش هست، که نبیزم یک نوع شراب مسکر از خرما، خرما رو تو آب می ریزن به یک شکل خاصی می جوشونند و اینا، بالاخره میشه یک شراب مسکر. لیس یرید بهی لذتن، اینه می خواد کیف کنه، انما یرید به دوا، این میخواد به عنوان دوا استفاده کنه از این نبیز. فقال لا ولا جرعتا، حضرت فرمودن یک جرعه هم حق نداره بنوشه. ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. روایت دیگه میشه در همین طائفه قرار داد. علی ابن جعفر فی کتابی عن اخی قال سألت عن الدواء هل يسلق بالنبیذ قال لا، و سألت عن الكحل يسلق عن يعجن بالنبیذ قال لا. میگه به امام نوشتم که آیا دوایی صلاحیت داره با نبیذ فراوری بشه؟ امام فرمودن نخیر. باز دوباره سوال کردم عن الكحل سرمه يسلق عن يعجن بالنبیذ قال لا، امام فرمودن نه. پس ببینید طائفه دوم روایاتی است که از این روایات استفاده می شود که انسان برای تداوی مجاز نیست از خمر و شراب و مسکرات استفاده کنه. اینم طایفه، این طایفه اول بود ظاهرن. بله بله، این طایفه اول. طایفه دوم روایتی است که مضمونش اینه در حال خوف بر نفس انسان میتونه از شراب استفاده کنه، معتبره عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته. سند معتبر، دلالت روایتم از امام سوال میکنه مردی اصابه عطشو، تشنگی بهش رسیده، عطش غلبه کرده، حتی خاف علا نفسه، دیگه بر خودش میترسه، فاصاب خمرا، آب که نرسید بهش یه مشروبی بهش رسید، خمر بهش رسید. قال یشرب منه قوته، به اندازه قوتش میتونه بیاشامد، به اندازه ای که بالاخره از این عطش نجات پیدا کنه. شما دقت کنید لعل که مرحوم ابن ادریس که خاطرتون هست عرض کردیم، ایشون می‌فرماید اگر گرسنگی بهش فشار آورد از خمر حق نداره استفاده کنه، اگه برای تداوی بود به عنوان دوا از خمر استفاده نکنه، فقط در صورت عطش میتونه از خمر استفاده کنه. و ظاهرش اینه که به روایت تمسک کرده ایشون که در خصوص مورد عطش فتوا داده که یشرب منه قوته، به اندازه ای که نجات پیدا کنه از این عطش میتونه خمر بیاشامه. اینم طایفه دوم که در صورت خوف بر نفس میگه یشرب منه قوته. طایفه سوم روایاتی است که بل اطلاق میگه است استفاده از خمر در صورت اضطرار جایز است و اضطرار اطلاق داره، چه عطش باشه، چه جوع باشه، چه تداوی باشه، اضطرار که باشه استفاده از خمر براش مجازه. باب یکم از اطعمه محرمه روایت مفصلیست که هم شیخ کلینی هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق در من لا یحضر و امالی به اسانید متعدده این روایت رو نقل کردن. این اسانید رو بررسی کنید ببینید درش سند صحیح پیدا میشه، در این چندین سند یا نه. عن محمد ابن عزافر عن ابیه یا عن مفضل ابن عمر عن ابی جعفر علیه السلام یا ابی عبدالله علیه السلام قلتو لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. میگه از امام سوال کردم چرا خدا خمر و میته و دم و لحم خنزیر رو در قرآن حرام کرده؟ روایت مفصله، امام یه توضیحاتی میدن که خداوند انسان رو خلق کرد، خداوند عالم به این که قیام ابدان و ما یصلح للابدان چه چیزهایی است، فاحله لهم و اباحه تفضلا منه عليهم لمصلحته. خداوند خالق ابدانه، میدانه چه چیزهایی برای مصلحت بدن است، اونا را حلال کرده، مباح کرده، تفضلا من و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم. و خداوند میدانه چه چیزایی ضرر داره، اونا رو نهی کرده، حرام کرده. حالا محل شاهد اینجاست، ثم اباحه للمزتر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فامره ان ینال منه بقدر البلغه لا غیر ظالم. خداوند اینا رو حرام کرده به خاطر این که میدونه اینا ضرر برای بدن دارن، اینا رو حرام کرده، ولی ثم اباحه للمستر، همین حرام رو خداوند برای مستر مباح کرده و احله له برش حلال کرده، فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، اونجا که دیگه قیام و قوام بدن فقط به این حرامه حلالش کرده. فامره اینجا دستور داده ان ینال منه به قدر البلغه، به اندازه‌ای که برسه به بدنش، به اندازه‌ای که قوت به بدن برسه، فرموده اگر ناچار شدی اشکال نداره، از خمر و میته و دم و لحم خنزیر میتونی استفاده کنی. خب روایت رو مراجعه کنید مفصل، بعدم مزرات میته و دم و خمر و لحم خنزیر رو میشمارن. خب از این روایت به وضوح استفاده میشود که انسان مزتر از این محرمات مثل خمر و دم و لحم خنزیر و میته میتونه استفاده بکنه. غیر از این روایت، روایات دیگریم داریم که در بینش روایات معتبره که خداوند هرچی رو که حرام کرده برای مزتر حلال کرده است. مزتر میتونه از محرمات به اندازه رفع اضطرار استفاده کنه. اینم طایفه سوم. طایفه چهارمی داریم که در خصوص خمر تصریح شده که حتی مزتر نمیتونه از خمر استفاده کنه. این طایفه رو اشاره کنیم بعد وارد بررسی بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این پارتی اول که شما فرمودید از نبی ساشته از این یه روایت در مورد خود شراب داریم که لایم که معتبری معاویت ابن عمار سهل رجل و عبدالله از هم گفت تهل منها قالن
چی؟ سهل؟
رجل و عبدالله
بله
گفت تهل منها
یبتغل
یبتحل
ها یبتحل منها خب
قال ابو عبدالله ما جعل الله فی حرام شفا اون نبیزار آوریم یا تصدیر در خود
نه اکتحال با شرب هر دو این یه نکته است که توجه بهش داشته باشید. بعدم مهم اینه که ما ببینیم در حالت اضطرار چجوریه. این مهم در حال اضطراره. حالا شما ببینید سایر روایات رو ببینید، تأمل این بکنید جمع بین روایات چجوری باید انجام داد، چیکار چی باید بگیم تا ما هم وارد بشیم.
شما شدید عبارات رو با اون تعبیر قرآن که فیه مناطع و دلناس
بله منفعت ممکنه داشته باشه، آخه منفعت که منحصر به شفا نیست که. میدونید که بعضی ادعاهای زیادی دارن ولو امروز علم خیلی از اون ادعاها رو ابطال میکنه، ادعاهایی دارن که مقدار کمی شراب نمیدارن برای کلیه چنینه، برای کجا مفیده، برای چی مفیده، فلان. قرآن هم میگه منافعی داره ولی اسمه
هم
اکبر
اونجا جسمانی رو حتی اقل داره دیگه. خب منفعت جسمانی اگر انسان تعادل به جسمش از بین بره اون میشه شفا بره.
نه معلوم نیست، این اول کلام. آخه هر منفعتی به معنی شفا نیست که.
نه منفعت رو منم شفا نیست، اینو میخوام میگه منفعت اقتصادی که منظور نیست اینجا. حالا خب مثلا ممکنه شاملش هم بشه ولی قدر متعفنش
باید
منفعت جسمانیه.
خب جسم هر منفعت جسمانی که شفا نیست که. خب ممکنه تقویت فرض کنید، ممکنه اگر یک استکانی فرض کنید که مشروب بخوره قوام کلیش بشه. حالا قوام که لازم نیست و که شفا نیست، یعنی رفع بیماری نیست، ولی یه تقویتی در انسان بشه. خب اگر
همین خوردنی های عادی هم میتونن وقتی انسان سلامتش به خطر میفته شفا باشن، دوا باشن، آب هم میتونه شفا باشن.
خب نه ببینید، اول کلامه که ما اثبات کنیم که این خمر شفا یعنی دوای یک درد است، دوای یک بیماری. هرچی منافع، آخه ببینید تقویت غیر از اینه، تقویت بدن. الان تقویت بدن یه مسئله، رفع بیماری مسئله دیگره، نه با هم مساوی که نیستن که، یکی که نیستن که. ممکنه یک کسی الان ویتامین ها، یه سری ویتامین ها به عنوان دارو نیست ولی سبب تقویت بدن میشه. خب پس این تقویت بدن غیر از شفا هست. ممکنه یک چیزی سبب تقویت بدن بشه اما دارو برای یک دردی نباشه.
خب چرا دیگه یه سری ویتامین دی بدن شاید کم باشه؟
نه حالا ببینید مثال نزنید دیگه، در یه مورد خاصی فرض کنید یک کسی ویتامین سی بدنش باید در چه حد باشه، این یه مقدار کمتره. حالا فلان چیز رو بخوره ویتامین سه داره، ولی اگه نخورد یه بیماری که نیست براش که، یا اگه خورد یه تقویت است نه اینکه یک بیماریش شفا پیدا کرده است یا دوای یک بیماری است. بالاخره اینا با هم متفاوته، ممکنه چیزی منفعت هم داشته باشه اما منفعتش مسابقه با شفا نباشه، داروی درد نباشه، مقصود اینه. حالا این وارد میشیم یه توضیح ما داریم اشاره میکنیم. یا الله. آن الله
مشایخ نجاشی احضار شده؟
مشایخ نجاشی نمیدونم کسی کار کرده نکرده، ولی کار خوبیه، انجام بشه کار خوبیه.
چون خود نجاشی شاید چند بار زن بخش ده مورد عنوان مشایخ رو میکنه
نه اصلا مشایخ بینید همون مواردی که نقل میکنه ازش، اونا میشه میگه قال کذا، قال فلان، قال فلان، قال فلان، اینا همه وقتی نقل میشه جز مشایخ او خواهد بود دیگه. فلان اینجوری گفته، فلان اینجوری.
حالا این
خب خوب.
حالا ما به همین مواد مسلم نوای ابن عیاش یک دو سه مورد ظاهرا خود نجاشی میگه اینا.
البته تفصیلات هم دارن، مثلا که نجاشی میگه که فسکر و فی آخر عمرهی جاهایی که مثلا توضیح میکنه، میگن جاهایی که نقل کرده از نام ممکن قبل از استراب شد.
خب همین اول کلامه، گفتیم دو تا احتماله من. گفتیم دو تا احتماله، آخه میگه تجنب توهو دیگه، من اصلا دیگه ازش نقل نکردم. حالا این که عرض کردیم دو تا احتماله درش، ممکنه همین باشه. کی گفته اینو؟ خاطر کنم نمیدونم بلاخر خیلی گفتم اگر مثل بزرگانن خواهیسیم ببرید آقای زنجانی دیگران اگر نکته گفتن ما استفاده بکنیم.